سلام و صبح سه شنبه تان بخیر و یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با خبرها. یک محموله 35 تنی تجهیزات طبی از گودام سازمان جهانی صحت در دبی و کابل رسیده تا از زلزله زدگان کنر حمایت کند. به گفته WHO با این محموله مجموعه کمک‌های فوری این سازمان به حدود 80 تن رسیده. بستای ارسالی شامل کت‌های جراحی، کمک‌های اولیه و دارو برای بیماری‌های غیر ساری است. مقامات طالبان می‌گویند زلزله 31 آگوست در کنر بیش از 2200 کشته و بیش از 3600 زخمی داشته و اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد شمار آسیب دیدگان را 84000 نفر اعلام کرده. تیم ملی کرکت افغانستان امروز ساعت 7 شام در ورزشگاه شیخ زاید امارات و مسافه هنگ کنگ می رود. افغانستان در گروه بی با هنگ کنگ، بنگلادش و سریلانکا رقابت دارد. هفته گذشته تیم ملی افغانستان در تورنمنت سه جانبه امارات و پاکستان و تیم میزبان مقام دوم را کسب کرد. نمایندگان پارلمان فرانسه روز دوشنبه دولت این کشور را سرنگون کردند. بحران جدید برای دومین اقتصاد بزرگ اروپا که مانوئل مکرون رئیس جمهور را مجبور به جستجوی چهارمین صدر اعظم طی 12 ماه گذشته می‌کند. فرانسوا بایرو با رأی قاطع 364 در برابر 194 رأی منفی از مقام خود برکنار شد. بایرو خوانین بود که نمایندگان پارلمان از دیدگاه او برای کاهش هزینه‌های عمومی فرانسه به منظور کم کردن بار بدیهی‌ها حمایت کنند، اما قانونگذاران بایروی 74 ساله را که دسامبر گذشته توسط مکرون منصوب شد از مقام خود برکنار کردند. در این حال کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده که امانوئل مکرون در روزهای آینده صدر اعظم جدید را معرفی خواهد کرد. و مقام‌های آمریکایی و اروپایی روز دوشنبه نشست درباره تحریم‌های تازه علیه روسیه برگزار کردند و گفتگوهای امروز سه‌شنبه ادامه می‌یابد. موضوعات مورد بحث شامل تحریم بخش نفت، افزایش تعرفه‌ها و فشار اقتصادی برای وادار کردن روسیه و پایان جنگ اوکراین بود. مقام‌های شرکت کننده تأکید کردند که همکاری کامل متحدان اروپایی برای موفقیت این اقدامات ضروری است. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست مطالب ما. از تمام ابزارها برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان استفاده شود، این سخنان تازه گزارشگر ویژه ملل متحد است. یک مقام دیگر چنین هشدار می‌دهد.
در 4 سال پس از بازگشت طالبان، حذف زنان و دختران از زندگی عمومی تقریبا کامل شده است.
از ننگرهار به شما می‌گوییم، جایی که مردم تشنه یک جرعه آب پاکند.
زمان پسیم اکی هم دو بو سطح دیر دیتا شویده.
در مناطق ما هم سطح آب خیلی پایان آمده است.
در جهان، مجلس فرانسه به صدر اعظم رأی عدم اعتماد داد. رئیس جمهور در جستجوی چهارمین صدر اعظم در 12 ماه. بیشتر در همین برنامه و تشکر که همراه آزادی هستیم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
آیا افغانستان قضیه از دست رفته است؟ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان چنین نمیگوید. ریچارد بنت در نشست شورای حقوق بشر در ژنو و از جامعه جهانی خواست تا با تمام ابزارهای موجود برای تغییر وضعیت افغانستان دست به کار شود. همزمان کمیشنر عالی حقوق بشر هشدار داده که 4 سال پس از بازگشت طالبان، حذف زنان و دختران از زندگی عمومی تقریبا کامل شده. حال پرسش اینجاست، جهان چه خواهد کرد؟ پاسخش در این گزارش.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید افغانستان یک قضیه از دست رفته نیست، بلکه آزمون در مبارزه با آزار و اذیت جنسیتی است. او روز دوشنبه 8 سپتامبر در 60مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از جامعه جهانی خواست تا برای تغییر وضعیت در افغانستان از تمامی ابزار موجود استفاده کند.
How do we stop Afghanistan from becoming a lost cause.
او میگوید چگونه میتوانیم از تبدیل شدن افغانستان به یک قضیه از دست رفته جلوگیری کنیم با استفاده از تمام ابزارهای موجود در اختیارمان، از جمله فشارهای بین المللی پایدار و اصولی، انگیزه های برای بهبود، حمایت از جامعه مدنی، گسترش کمک های بشر دوستانه، پاسخگویی بین المللی کشورها، بررسی اپارتاید جنسیتی و به چالش کشیدن نسخه شریعت طالبان توسط عالمان دین و کشورهای با اکثریت مسلمان. تمام این اقدامات باید بر حمایت از حقوق زنان و نقش فعالانان متمرکز باشند.
Rights, voices and agency.
ریچارد بنت افزود که زنان و دختران با آزار و اذیت سیستماتیک در افغانستان روبرو هستند و تخلفات که بر سایر جوامع تأثیر می‌گذارد در این کشور با مسئولیت از مجازات ادامه دارد. او از اعضای این نشست سازمان ملل متحد خواست تا میکانیزم تحقیقاتی مستقل برای تکمیل ماموریت محاکمه بین المللی جزایی هیئت سازمان ملل متحد یونما و نماینده ویژه ایجاد کند. در عین حال ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که 4 سال پس از بازگشت طالبان حذف زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان تقریبا کامل شده است. او در 60th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که دسترسی زنان افغان به خدمات صحی در کنار بسیاری از حقوق بشری دیگر به شدت محدود شده و افغانستان کشوری است که یکی از بلندترین میزان مرگ و میر مادران در جهان را دارد.
4 years after the return of the Taliban.
او میگوید 4 سال پس از بازگشت طالبان حذف زنان و دختران از زندگی عمومی تقریبا کامل شده است.
It's almost complete.
همچنان ندا نشیف معاون رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در 60th جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که دختران و زنان در افغانستان شدیداً با آپارتاید جنسیتی روبرو هستند و افزود که از سال 2021 در افغانستان طالبان مجموعه ای از احکام و قوانین را اعلام کردند که حقوق بشر مردم افغانستان را نقض می کند. نهله حیدر رئیس کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد هم در این نشست گفت که وضعیت زنان و دختران در افغانستان شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان است. او تاکید کرد که آنان باید در کنار دختران و زنان افغان بیستند و صدای دختران و زنان افغان نباید خاموش شود و حقوقشان باید برگردانیده شود. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست 2021 محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زندگی اجتماعی، کاری و آموزشی زنان و دختران وضع کردند. با آن هم طالبان همواره ادعا کردند که حقوق تمام اتباع به شمول زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. در 4 سال گذشته جز روسیه هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته است. در این مدت جامعه جهانی اقدامات همچون وضع تحریم‌ها بر سفر مقامات طالبان، صدور حکم بازداشت برای رهبر و قاضی القضات آنان از سوی محکمه بین المللی جزایی، انتشار اعلامیه‌ها برای محدود ساختن طالبان روی دست گرفته است. بسیاری از دختران و زنان در افغانستان برای تغییر وضعیتشان همواره از جهان خواهان اقدامات عملی شدند که به گفته آنان تا کنون انجام نشده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. بریم به کنر، جایی که طالبان میگن عملیات نجات پایان یافته و هیچ قربانی زیر آوار نمانده، اما باشندگان ولسوالی های نورگل و توکه روایت دیگر دارند. میگن هنوز اجساد عزیزانشان در زیر آوار مانده و تیم های نجات اصلا به قریه های دور افتاده نرسیدن. پس حقیقت چیست؟ در این گزارش در میابید.
مقام های طالبان از پایان عملیات نجات و جستجو در مناطق زلزله زده کنر خبر دادند، اما شماری از باشندگان کنر میگویند که عزیزانشان هنوز هم زیر آوار باقی ماندند. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت کنر نا وقت یک شنبه 7 سپتامبر در یک پیام ویدیویی بر رسانه ها چنین گفته است:
مرحله اول انتقال زخمی ها به شفاخانه ها و دفن شهدا بود. این مرحله ما الحمدلله بسیار خوب به پایان رسید. همه شهدا دفن شدند و تمام زخمی ها به شفاخانه ها انتقال یافتند و این پروسه ما تکمیل شده است.
نوردین ترابی رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نیز در گفتگو با شماری از رسانه ها گفته که عملیات جستجو و نجات پایان یافته و اکنون تمرکز آنان روی کمک رسانی، ارائه خدمات صحی و ساختن سرپناه های موقت است. در این حال شمار از آسیب دیدگان از زلزله در ولسوالی چوکی ولایت کنر نیز میگویند که عملیات جستجو و نجات در منطقه شان تکمیل شده است، اما میگویند که رضاکاران مصروف یافتن و دفن مواشی مرده در دره های مختلف این ولسوالی هستند.
عملیات جستجو و نجات تکمیل شده، اما تنها مسئله مواشی و حیوانات باقی مانده است که اکنون بوی گرفته و مردم مصروف دفن کردن آنها هستند، چون اگر باقی بمانند سبب به وجود آمدن امراض می شوند.
با این حال شمار از باشندگان کنر می گویند که هنوز هم اعضای خانواده هایشان در زیر آوار باقی ماندند. نورالله یکی از باشندگان قریه چلس ولسوالی چوکی روز دوشنبه 8 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که 7 عضو خانواده‌اش در این زلزله جان باختند که 4 تن آنان با کمک مردم محل بیرون کشیده شدند و 3 تن هنوز هم زیر آوار هستند.
سه تن از آنها یک خواهر کوچکتر من، یک برادرزاده من و دیگری برادر من هنوز هم زیر آوار ماندند و تا هنوز بیرون کشیده نشده اند. چون امکانات بیرون کشیدنشان را نداریم. مردم محل شهدا را با بیل و کلنگ بیرون کشیدند. اما حالا از حکومت می خواهیم که ما را کمک کند تا این 3 شهید ما را بیرون بکشد و ما بتوانیم 3 تن شهدای باقی مانده خود را دفن کنیم.
یکی از رضاکاران در ولسوالی نورگل کنر که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش گفت که تمام قریه ودیر در مزار دره این ولسوالی که ده ها خانواده در آن زندگی می کردن کاملا زیر آوار باقی مانده و تیم های نجات حتی به ساحات دور افتاده نرسیده است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین ادعا کرد:
تمام روستای ودیر در مزار دره زیر آوار شده است و تیم نجات تصمیم گرفته که قربانیان را بیرون نکنند و همین قبرشان است.
شمار از مقام های محلی کنر پیش از این به رادیو آزادی گفتند که با توجه به جغرافی کنر و ویرانی های گسترده ناشی از زلزله ممکن عملیات جستجو و نجات هفته ها و حتی ماه ها را در بر بگیرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان در 2 سپتامبر گفت که ارزیابی کامل زلزله با چالش های جدی روبرو است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد این که با توجه به ویرانی های گسترده ناشی از زلزله کنر چگونه عملیات جستجو به این سرعت پایان یافته پاسخ نداد. هرچند مقام های محلی طالبان در کنر گفتند که کمک های فوری بشری به مناطق زلزله زده رسیده است، اما شکایت ها از نرسیدن کمک ها در برخی از مناطق این ولایت وجود دارد. اسدالله یک تن از رضاکاران در اسدآباد مرکز ولایت کنر که به مناطق مختلف سفر کرده و با قربانیان صحبت کرده است به رادیو آزادی گفت:
خانواده است که از 13 عضو این خانواده 11 نفر جان باختند و 2 نفر هنوز زنده هستند و این 2 نفر شب را زیر درخت سپری می کنند. در معرض باد و باران قرار دارند و نمی توانند در اینجا در کمپ بیایند و برای گرفتن کمک در صف قرار گیرند. ده ها و صدها خانواده از اینجنین در مناطق آسیب دیده وجود دارد که اصلا هیچ کمکی دریافت نکردند.
نوقت شب 31 آگست زلزله با شدت 6.1 درجه ریشتر به شمول کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان را لرزاند و خسارت هنگفت جانی و مالی را به مردم محل به بار آورد. حکومت طالبان گفته است که در 4 ولایت شرقی کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بیش از 2200 نفر کشته، نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شده است.
حال در مورد زنان آسیب پذیر در میان زلزله زده ها بشنویم. در میان و ایرانهای کنر صدای زنان حامله و مادران جوان بلند است. زنانی که میگن حتی دسترسی به ابتدایی ترین خدمات سی ندارند، برخی تازه نوزادانشان را در آغوش گرفتند و برخی دیگر زخمی اند، اما نه دوا دارند، نه وسایل طبی و نه حتی مکان برای شستشو. کارشناسان صحی هشدار میدن که بی‌توجهی به این وضعیت میتونه فاجعه انسانی به بار آره. ژکفر احمدی با دکتر ناجیه طارق متخصص ولادینسایی گفتگو کرده که این مصاحبه را با هم بشنویم.
خب در قدم اول لازم است که اونا حفظ الصحه را مراعات بکنن و اگر در محل آب هست او را کش کنن که آب جوش بتن و از آب جوش داده سرد شده استفاده بکنن و یعنی توجه داشته باشن که اطفالشان به چیزای آلوده و محیط آلوده دست نزنن، به خاطر از این که این چانس انتقال امراض پیشی خانما بیشتر می سازه و اگر کدام علائم مثل تب یا سرفه و یا اسهالات پیش دلبدی استفراقات اینا پیش اطفالشان رخ می ته میشه که اینا جل طفلار با کلینیک یا مو نزدیک ترین مرجع و یا محل که تحلیه شده نزدیک کمپ آجل با مو کارمندای صحی مراجعه کنن و خودشان هم اگر حمل دارن میشه که اگر کدام علائم مثل درد یا کدام مشکل دیگی دارن یا سردردی یا دلبدی یا استفراقات که هم از جمله علائم یا خونریزی علائم خطر پیش یک خانم حامله زودتر با کارمندای صحی مراجعه کنن و خوب است که در برنامه هایی که اگر اونجا تنظیم میشه در قدم اول برامی ابزل صحه و مراقبت های صحی سهم فعال داشته باشن اشتراک کنن.
دکتر صاحب گرامی، در صحبتی که ما با شماری از زنان محلی در شرق افغانستان جایی که زلزله مرگبار و ویرانگر اتفاق افتاد صحبت کردیم، اینا از کمبود و حتی نبود مددرسانهای زن در بسیاری از مناطق حکایت میکنن. به نظر شما اگر در حال حاضر زمینه دسترسی مددرسانهای زن به زنان و دختران آسیب پذیر و نیازمند به کمک در محل داده نشه، چه پیامد خواهد داشت؟ چقدر میتونه خطرناک باشه؟
خانم‌ها و دخترها هم مثل مردها و پسرها انسان هستند و اونا هم نیازمندی های انسانی خود در سایه مختلف زندگی دارن و صحت از جمله امو اولین حقوق انسانی و بشری هر انسان است و خانما و دختران نباید از این حقوقشان محروم ساخته شوند. شما میفهمین که یک مدت طولانی است که مکتبا بروی دخترا بسته هست و فاکولتی طب بسته هست برای دخترا، بروی دخترا و حتی در بخش نرسنگ قابلگی بسته هست این فاکولته ها و ما شما تا حال را کدام دکتر، نرس و یا قابلی در بخش زنانه فارغ ندادیم و روز به روز دیده میشه که بنابر شرایط دشوار دیگی هم که بالای کارمندای صحی زن وارد میشه بسیاری اونا مجبور شدن که وطن ترک کنن، چرا که بسیاری از اونا باید بدون محرم سفر نکنن، بدون محرم با وظیفه رفته نمیتونن و اکثر دکترها و نرسا و قابله ها کسی ندارن که من حیث محرم امرایشان برن، اونا ناگزیر که وظیفه را ترک کنن. این خودش یک فاجعه است، یک فاجعه انسانی هست بر زنا و دخترای افغان که اونا دسترسی به خدمات صحی نمی داشته باشند و امو امراضشان و مریضیایشان به نسبت کمبود دسترسی به دکترای زن به وقت زمان تشخیص نمیشه و ما شما شاید شاهد بیشترین واقعات مرگ و میر در بین زنا و دخترای افغانستان باشیم.
دکتر ناجیه طارق بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نمایندگان پارلمان فرانسه روز دوشنبه دولت کشور را سرنگون کردند. بحران جدید برای دومین اقتصاد بزرگ اروپا که امانوئل مکرون رئیس جمهور را مجبور به جستجوی چهارمین صدر اعظم در 12 ماه گذشته میکنند. فرانسوا بایرو با رأی قاطع 364 در برابر 194 رأی منفی از مقام خود برکنار شد. بایرو خواهان این بود که نمایندگان پارلمان از دیدگاه او برای کاهش هزینه‌های عمومی فرانسه و منظور کم کردن بار قرضه‌ها حمایت کنند. اما قانونگذاران بایروی 74 ساله را که دسامبر گذشته توسط مکرون منصوب شد از مقام خود برکنار کردند. در این حال کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که امانوئل مکرون در روزهای آینده صدر اعظم جدید را معرفی خواهد کرد. مهمترین وظیفه دولت بعدی تصویب بودجه خواهد بود، همان چالشی که بایرو انگام روی کار آمدن با آن روبرو بود. جلب حمایت پارلمان که به شدت دچار اختلاف نظر است نیز به همان اندازه دشوار خواهد بود. سقوط دولت اقلیت کوتاه مدت او که استعفای خود را تسلیم مکرون کرده است نشان دهنده خطر بنبست طولانی مدت قانونگذاری برای فرانسه است. این وضعیت در حال است که این کشور با چالش‌های فوری از جمله مشکلات بودجه و در سطح بین‌المللی، جنگ در اوکراین و غزه و اولویت‌های متغیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دست و پنجه نرم می‌کند. آقای بایرو روز دوشنبه هشدار داد فرانسه با افزایش تریلیون‌ها بدهی دولتی که ما را در خود غرق می‌کند، آینده و نفوذ خود را به خطر می‌اندازد. او به همین دلیل خواستار ریاضت اقتصادی شد. صدر اعظم سابق فرانسه در سخنرانی خود در مجلس ملی پیش از رأی اعتماد گفت: شما قدرت سرنگونی دولت را دارید اما قدرت پاک کردن واقعیت را ندارید. واقعیت همچنان سرسخت خواهد ماند، هزینه ها همچنان افزایش خواهد یافت و بار بدهی که غیر قابل تحمل است سنگین تر و پر هزینه تر خواهد شد. بدهی عمومی فرانسه در پایان سه ماه اول امسال 3,346,000,000,000 یورو یا 114% از تولید ناخالص داخلی بود. پرداخت بدهی ها حدود 7% از هزینه های دولت فرانسه را تشکیل می دهد. در این حال مارین لوپن رهبر راست افراطی از مکرون خواست که مجلس ملی را منحل کند. او ظاهرا مطمئن است که حزب تجمع ملی و متحدانش در دور بعدی انتخابات اکثریت را به دست خواهند آورد و قادر خواهند بود دولت جدید تشکیل دهند. او در مجلس ملی گفت که کشور بزرگ مانند فرانسه نمیتواند با یک دولت کاغذی زندگی کند، به خصوص در جهان پرآشوب و خطرناک.
بیشتر از خبر.
باشندگان ولسوالی های ننگرهار میگن چاهایشان خشک شده و برای به دست آوردن آب پاک باید کیلومترها راه بروند. آب حیاتی ترین نیاز انسان، این روزها برای اونها به یک چیز کمیاب بدل شده. آیا راه حل برای این بحران وجود داره؟ پاسخ در این گزارش.
شماری از مردم در منطقه نارنجباغ شهر جلال آباد دور یک بمبه آب صف کشیدند. ازدحام در اطراف این بمبه نماد کوچک بحران کمبود آب است که به گفته ساکنان آن زندگی آنان را دشوارتر کرده است. یک باشنده محل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید بیشتر چاهای منطقهشان خشک شده و مردم با کمبود شدید آب آشامیدنی روبرو هستند. او به رادیو آزادی گفت
اینجا در نارنجباغ و مناطق اطراف ما 7-8 چاه خشک شده است. پیش از این در عمق 40 تا 45 متر آب پیدا می شد. اما حالا کمبود خیلی زیاد است و حتی تا 60 متر هم مردم نمی توانند آب به دست بیاورند. حالا آب در تانکرها فروخته می شود. یک بشکه دریتری 10 افغانی است. بسیار مردم توان این را ندارند که چاه تازه حفر کنند.
محب شینوار باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار نیز از مشکل مشابه شکایت دارد و میگوید او همسایه ها و اهالی قریه آنان برای به دست آوردن چند بشک آب مجبورند حتی فاصله های دور را طی کنند.
زمان پسیم که هم دو بو سطح دیر تیتا شویده.
در مناطق ما هم سطح آب خیلی پایان آمده است. از یک چاه صدها خانواده استفاده می کنند. آب آشامیدنی را از همان می گیریم. اما برای دیگر ضرورت ها باید از فاصله دور در بشکه ها آب بیاوریم. مشکل آب ما خیلی شدید است. خواست ما از اداره مربوط و نهادهای بین المللی این است که اینجا برای ما شبکه آب رسانی بسازند.
شکرالله باشنده ولسوالی شینوار ننگرهار هم میگوید نه تنها برای نوشیدن بلکه مردم حتی برای آبیاری زمین‌های زراعتی هم با کمبود آب روبرو شدند و سطح آب از یک ماه گذشته به گونه بی سابقه پایین رفته است.
چاه‌ها بسیار خشک شدند. آن کانال‌هایی که مردم به زمین‌های زراعتی کشیده بودند هم خشک شدند. خواست ما این است که یا چاه‌های عمیق حفر شود یا در زمین‌های بلند بندها ساخته شود و سیستم مدیریت آب ایجاد گردد.
عادل خان کارمند یک مؤسسه در بخش آب در ننگرهار میگوید هرچند آنان در ولسوالی‌های مختلف برای مردم چاه حفر کردند اما به گفته او بعد از بارها حفر کردن باز هم آب خشک شده و مردم با مشکلات مواجه شدند.
ما وقتی برای بررسی چاه‌هایی که 2-3 سال پیش در قریه‌ها و ولسوالی‌ها حفر کرده ایم می رویم. می بینیم که همه دوباره خشک شدند. دلیل اصلی آن این است که سطح آب واقعا پایین آمده است. من تنها از یک ولسوالی صحبت نمی کنم. در کامه، سرخرود، بهسود، رودداد، خوگیانی، غنیخیل، چپرهار و ولسوالی‌های مختلف دیگر چاه‌هایی که حفر کرده ایم خشک شده و این وضعیت به سرعت پیش می رود.
این باشنده های ولایت ننگرهار از حکومت طالبان خواهان مدیریت آب و حل مشکل کمبود آب هستند. اما سخنگویان وزارت های انرژی و آب و زراعت و آبیاری حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت ها و خواسته های آنان در پیوند به این مسئله پاسخ ندادند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بیش از این گفته است که در حال حاضر حدود 65% مردم افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر معین این وزارت در ماه اوت سال گذشته در نشست در کابل گفت که دلایل کمبود آب تغییرات اقلیمی، خشکسالی های دوامدار، دهه ها جنگ و افزایش نفوس است. اما شماری از کارشناسان مدیریت آب و حفاظت محیط زیست تاکید می کنند که اگر حکومت طالبان و مردم راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و درازمدت را پیدا و عملی کنند، ولایت ننگرهار به دلیل موقعیت جغرافیاییش می‌تواند به زودی آب را به طور مستقل اداره کند. احمد جاوید نور متخصص مدیریت آب و رئیس پیشین اداره حفاظت محیط زیست ولایت لغمان در جمهوری مخلوع در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برای این مشکل هم راه حل کوتاه مدت وجود دارد و هم دراز مدت. راه حل کوتاه مدت این است که مردم باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنند و آن مناطقی که اکنون آب ندارند برای زراعت کمتر استفاده کنند. آب برای آشامیدن اختصاص یابد و اقدامات ضروری انجام دهند. راه حل دراز مدت این است که حکومت، نهادها و مؤسسات سیستم مدیریت آب بسازند. آب‌های موسمی را ذخیره کنند، بندها و سدها ایجاد کنند.
پیش از این نیز باشندگان بسیاری از ولایت‌های جنوبی در گفتگو با رادیو آزادی از کمبود آب در مناطقشان شکایت کرده بودند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat نیز بیشتر برای رسیدگی به بحران آب در افغانستان بر سرمایه گذاری گسترده، همکاری و هماهنگی میان سازمان‌های بین‌المللی و بلند بردن آگاهی عامه در بخش مصرف و مدیریت آب تأکید کرده است. این سازمان در ماه حمل امسال گفته که در حال حاضر 21 میلیون نفر در افغانستان با بحران شدید کمبود آب روبرواند و این کشور در بخش زیربناهای آب به سرمایه گذاری گسترده نیاز دارد. یون هابیتات در ماه سرطان گذشته نیز هشدار داد که سطح آب در کابل به طور چشمگیر پایین آمده و حدود 6 میلیون نفر در پایتخت با خطر کمبود آب روبرواند.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه محترم علی امید را با خود داریم. در مورد این که علی امید کیست، قبل از آن که در مورد او بیشتر بگوییم، با عرض سلام از او میپرسیم که علی امید کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای امید بفرمایید.
سلام به شما و سلام به تمام شنونده های خوب رادیو آزادی. من علی امید هستم، در سرای زرسنگ منطقه آبتوگگ ولسوالی پنجم ولایت بامیان زاده شدم. نام پدر من و نام ارباب جمشید خان بود.
آقای امید، دروس ابتدایی و متوسط را در کجا شما فرا گرفتین؟
درسای ابتدایی را من در لیسه زرسنگ پنجم بامیان آموزش دیدم، بعد و درسای متوسطه و لیسه را در لیسه پنجاو، یعنی لیسه مرکز پنجاو. یک مقدار هم در مدارس دینی هم فرصتی بود که تحصیل کردم.
آقای امید، شما دروس ابتدایی و متوسطه را در قریه خود و در ولسوالی پنجاو فرا گرفتین. زیباترین خاطرات معمولا متعلق به دوران کودکی و دوران نوجوانی است. از یک خاطره زیبای دوره کودکی تان قصه کنین.
دوران خاطرات کودکی ما همراه بود با یک شرایط ناهماهنگ، به خاطری که در او شرایط بعضی وقتا جنگ های تحمیلی، گاهی وقتا هم جنگ های نیابتی بود. متاسفانه ما خاطری خوبی هم داریم، خاطری بدی هم داریم. یگانه خاطری خوبی ما این است که ما دورانی که به مکتب رفتیم، مکتب محل ما مکتبی بود که متاسفانه در اون زمان نه سقف داشت، نه فرش داشت، نه میز داشت، نه چوکی. ما با اون هم بود تا هر کس از محل خانه خود با یک شوق علاقه میرفت مکتب و این فرصتی بود که از قریه ها و قصبات در اونجا جمع میشدیم. استادای زحمتکش ما درس میداد، آستاز تحصیل یاد گرفتیم، تانستیم کتاب بخوانیم، رمان بخوانیم، کتابای شعر بخوانیم و اون کتاب ها خواندن او یا در مراسم هایی که مهمان ها میمان در گروه سرود اشتراک میکنند. خاطرات زیبای ما همون دوران تحصیل در مکتب بودن.
آقای امید، با وصف تمام دشواری هایی که در دوره آموزش ابتدایی شما دیدین، خوشبختانه شما راهتان به سوی تحصیلات عالی باز کردین. لطفا در این مورد بگوین.
من با علاقمندی خاصی که در بخش ژورنالیسم داشتم و همچنان در بخش هنر، در مکتب هم بسیار وقتا استاد هنر ما از من تقاضا میکرد که شما در تخته رسم بکشین. من خیلی علاقه خاص داشتم. شرایط تحصیل ما همزمان با تغییر حکومت پیش آمد. در اون زمان وقتی که ما فارغ شدیم، حکومت طالبا روی کار آمده بود. باز در او شرایط خفقان آمدیم در کابل، در پنسون کابل. من در کانکور که شامل شدم انتخاب رشته هنر داشتم. خاطرات جالبتر این است که وقتی در او زمان می دیدیم که هنر جایگاهی نداره در او حکومت، با آن هم عطش و تلاش و یا علاقمندی ما که در این رشته بود، گفتم یا بخوانیم، تنها در تدریس استاد هم اکتفا نکنیم، اقلا ما بتونیم داشته‌ها را از فاکولته یا پهنزه بگیریم و خود ما به منابع ها و کتاب ها مراجعه کنیم. اونجا بود که ما در سال 1380 وارد فاکولته هنرهای زیبا در رشته گرافیک دیزاین شدیم و در سال 1383 با نمره بسیار بلند یعنی دوباره کادری فارغ شدیم.
آقای امید از استادای با تجربه و مسلکیه که خاطره او را با خود دارین قصه کنین.
از مکتب یا پهنتون؟
از هر دو.
از مکتب شروع میکنم. یک استاد مهربانی داشتیم که به نام مدیر حسن خان بود، خدا بیامرزش. وقتی که تعدادی آمدن در مکتب، امونجا میخواستن که درختای مکتب را پی بکنن به خاطر که شرایط ناگوار بود، او استاد شد مقابل سربازای او محل و گفت که اول عرز بلی ما رد شد و بعد درختای مکتب ما از بین برده شد. و بسیار وقتا تلاش میکرد برای ما، زحمت میکشد، ناداشتنی امکانات بسیار ناچیز، حتی بسیار وقتا ما فرصت بایسکل سواری در محلی ما نداشتن به خاطر که یک قسمت پرزه بایسکل خراب میشد و ما امکانات هم نداشتن. با نان خشک آب اونا ما را درس دادن. ما مدیون تک تک اونا در مکتب و در لیسه خود هستیم. از اونجا آمدیم در آبول در زمان حکومت طالبان، دوران اولشان استادای مهربانی داشتم، با آن هم که بسیار مانع‌ها بودن، اینا در خفا برای ما آموزش هایی که امارت نمیخواستن اونا رو برای ما آموزش میدادن. ما مدیونی تک تکشان هستیم. از جمله باید نامشان رو بلندا یاد بکنیم، فاروق فریاد واقعا استاد مهربان بود، عالم فرهاد و همچنین نیازی صاحب، استاد عزیزی صاحب، اینا هر کدامشان استادای بی‌نهایت مهربانی بودن. بعد از اینکه طالبان سقوط کرد، یک سال ما در دوران حکومت طالبان خواندم، 3 سال هم در دوران جمهوریت. خوشبختانه تعداد زیادی از بانوان، دخترانی که در دورانی که طالبا دروازه‌های پوهنتون و دانشگاه را بسته کرد، اونا هم سنفی ما شدن، باز یک عشق و علاقه خاص پیدا شد. و همین 3 سالی که در دوران جمهوریت خواندم، دوران خوب و دوران زیبایی برای ما هستند.
آقای امید، از نخستین خاطرات دوره کاریتان قصه بکنین که آغاز دوره کاری شما از کدام نقطه آغاز شد و چه کارهایی را در آغاز انجام دادین؟
در دوسه نهاد کار میکردم، همزمانی که در پانتون کابل درس میخواندیم، در یک انستیتوت فرهنگی به نام آینک از طرف کشور فرانسه تمویل میشد. مسئول او رضا دقتی و منوچهر دقتی، دو برادرانی اتباعی فرانسه بودن و اینا تعداد استادای زیاد را استخدام کردند که بیش از 10-15 استاد از کشورهای مختلف با ما درس میدن. خاطرات زیبا از اونجا رقم میخوره. وقتی که ما در اونجا درس میخواندیم، امکانات بسیار فراهم بود، از جمله کامپیوتر، امکانات درس. و هر بار که سفر در مناطق مختلف افغانستان می‌رفتیم، برای ما کاملا داده می‌شد و ما نمایشگاه‌های برگزار کردیم. اولین نمایشگاهی که توسط خود مردم افغانستان و دانشجویان از دید خود افغان‌ها برگزار شد، حضور داشتیم. و در وقتی که ما فارغ شدیم، 20 نفر از آینه، هر کدام ما با نهادهای مختلف کار می‌کردند. یک تعداد با UN کار کرد، یک تعداد با آژانس‌های خبری فرانسه و آژانس‌های مختلف یونما اینا کار کردن. از جمله ما خودم با پارلمان افغانستان آمدیم. پارلمان افغانستان او وقتا هنوز وکلا تشکیل نشده بود، یک دورانشای موقت بود. در اونجا ما به حیث مسئول طرح دیزاین و همچنان فوتو ژورنالیست استخدام شدیم تا ای که انتخابات به وجود آمد. خاطرات زیبای ما از سفر کاری ما انیست که ما هم در عدلیه و هم در پارلمان افغانستان، وقتی که اونجا رفتیم با یک آموزش مدرن به خصوص با زبان انگلیسی آشنایی داشتم، با امکانات فیلم برداری و عکاسی به سبک استاندارد مدرن اونجا بود که همکاران ما وقتی که ما افتخار میکرد، یک خاطره بی‌نهایت برای ما زیباست.
برای آقای امید، شما گفتین که زمانی که تحصیل میکردین به برخی ولایت افغانستان سفر کردین و طبعا با کمر سفر کردین شما به حیث یک فوتو ژورنالیست. در مورد خاطراتتان از ولایت افغانستان بگوین که به کدام ولایت سفر کردین و کدام ولایت بیشتر شما را به خود جلب کرد و شما تانستین که عکس‌های زیبا از او ولایت بگیرین.
سفر ما به ولایت‌های مختلف بود، از جمله بدخشان، پنجشیر، بامیان، غزنی و همچنان نورستان. سفرهای دیگه که ما داشتیم زیادتر همه سفر کاری بودن. زیباتر از بامیان نیافتم به چند دلیل. تعداد خارجی‌ها هم علاقه من بود در اونجا و خود ما هم به خاطر که از اهل دیار بامیان هستیم، با بامیان آشنا بودیم، با مقدار کتاب‌هایی که مطالعه کردیم، به خصوص در مغاره‌های بامیان که بالای 2000 مغاره هست. هر وقتی که من می‌رفتم دانه دانه مغاره ها را با مو نقاشی ها و خطهایی که در اونجا یافته بود، گرچه که تخریب هم شده بود، روزها عکاسی میکردم، بخصوص از بودا بسیار زیاد عکاسی کردم و از زیبایی های بامیان اگر بریم به طرف بند امیر، دره اژدر و یا جاهای دیگه زیبای بامیان مثل جوهرگین، اینا هر کدامش زیبایی خاص داشتن. من زیباتر از بامیان نرفتم، گرچه ولایت های افغانستان هر کدامش زیبایی خاص داره، واقعا با ارزش هست. تا نستم که در چند سالی که در اونجا سفر داشتم یک کلکسیونی برای خود جور کنم و تعداد او تصاویرها در روزنامه و مجلات معتبر داخلی و خارجی اقبال کام هم یافتند.
آقای امید، به یقین که شما با زادگاهتان عشق دارین. خانه عطار شور و درد است، هر کجا عشق است آنجا نیشاپور است. شما از دره اژدر و دره هاجر گفتین، لطفاً در مورد دره اژدر و خصوصا دره هاجر که از لحاظ محیط زیست و حیات وحش یک منطقه بسیار خاص در حوزه محیط زیست افغانستان محسوب میشه، بگوین.
دره اژدر و دره هاجر این دو جای محل متفاوت هستند. دره اژدر که هستن یک محیطی است که تقریبا زیاد برای حیوانات و پرندگان مساعد نیستن. بعد در اونجا هم بالا که باره یک کوی افتاده که او کو قاعدتا از قسمت بالایشان آب فواران دارن. روایت ها و افسانه های زیاد است که به اونه میپردازیم. اما دره هاجر یک دره بسیار طبیعی و بکری هستند که در زمان های سابق پادشاه های زمان هم در اونجا بلگاهشان بودن و این دره یک مقدار از مسیر راه دور هستند، بسیار کم علاقه مندان در اونجا مراجعه بکنه و یک مقدار راهشان بسیار سهل عبور است. هر کی در اون دره بره مجبوره که باید از آب رد شوه و احتمالا سنگریزه هایی که از بالا میرزه هم موضوع باشه که آسیب نرسندم. من به یک باور هستم که دره هاجر یکی از زیبایی ترین نقاط افغانستان تشکیل میده. مخصیم که بندی امیر هم از زیبایی خاصی برخوردار است. جا حیوانات های وحشی دیده میشه با وفور، گرچند در روی اواخر داشتن سلاح ها و جنگ های تحمیلی این حیات وحش را نابود کرده، با آن هم بسیار آوها و گرگ و بعضی ها باور دارن که پلنگ هم اونجا دیده شده. دیگه من خودم پلنگ را چشم سر ندیدم، اما آهو را دیدم.
آقای امید، گرچه شما در حال حاضر بیرون از افغانستان زندگی میکنین، اما مطمئن هستم که با دوستا، اقارب، فامیل و نزدیکایتان در ولایت بامیان در تماس هستین. برای فعلا وضعیت محیط زیست در دره هاجر، دره اژدر و سایر مناطق را که شما یاد کردین چگونه است؟ آیا شکار بی‌رویه و عدم توجه ادامه داره، یا ای که گام های برداشته شده تا محیط زیست زیبای دره هاجر حفظ شود؟ چون طور که شما گفتین، دره هاجر نه تنها میلگاه پادشاه های افغانستان بود، بلکه شکارگاه پادشاه هم محسوب می شد، به شمول شکارگاه آخرین پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه. چه اطلاعات دارین برای فعلا از دره هاجر؟
وقتی که من از افغانستان برآمدم 3 سال و 2 ماه میشم، 1 سال در دوران طالبان هم اونجا حضور داشتم. من چشم داشت خود در دوران طالبان یاد میکنم که وقتی طالبان تمام مناطق افغانستان را گرفت، یگانه به توجهشان و تمام حیوانات وحش و یا محیط زیست هستند، که از اون جمله ما میتونیم بگیم که در دوران حکومت طالبان هیچ گونه توجهی بر قسمت ساخت و ساز طبیعت و یا توجه بندی حالشانی و غرس درخت های مسمیر نشدن. هرچی بودن در دوران جمهوریت شدن. در دوران جمهوریت هم من زیاد رضایت مندی در قسمت حفظ محیط زیست نبودم، بلکه خیلی از افرادها، کسایی که بودن، اینا شکارهای بی‌رویه داشتن، گرچند قانون او زمان ممنوع کرده بود. در دوران فعلی که دوستا گزارش و روایت ها که دارن، اصلا کسی توجه برای انسان نمی کنه، چی برسه به حیوانات. متاسفانه در این شرایط پرندگان نادر و یا حیوانات نادر آسیب های زیاد رسنده. اگر به این شکل رویه ادامه پیدا کنه، من مطمئنم به زودی نسل اونا منقرض خواهد شد، با تاسف.
آقای امید، چون در مورد سفرهایتان صحبت کردیم به ولایت افغانستان، بین از افغانستان فراتر بریم، شما در جریان کارتان در افغانستان در دوران جمهوری مخلوع به خارج از افغانستان هم سفر کردین، به کشورهای مختلف. شما به کدام کشورها رفتین و زیباترین خاطراتی را که با خود ناوردین از کدام کشورها بوده؟
تشکر. وقتی که در پارلمان افغانستان به حیث فوتوژورنالیست بودم، خوبیشی است که یک خاطره را باید یاد بکنم. قاعدتا باید در سفرها کارمندای مختلف بره. من خودم مسئول بخش رسانه ها بودم، همکارای زیاد را روان کردم، تعداد فرار کردن و تعداد برگشتن، اما رضایت مندی مخصوص رئیس مجلس که در اون زمان آقای محمد یونس قانونی بودند، به چند جهت بر من تکیه کردند. یک مسائل دیپلماتیک را مراعات میکردم، به زبان انگلیسی یک آشنایی داشتم و بر کار خود بسیار مسلط بودم، هم در بخش فوتو هم در بخش ویدیو، همزمان گزارش ها را آن وقت به افغانستان روان میکردم. بعد سفرهایی که داشتم تا جایی که حضور ذهن دارم، هندوستان، ایران، امارات متحده عرب، بلژیم، هلند، ایتالیا، چین، اندونزیا، مالزی، سوئیس، روسیه، عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه، آلمان. یک خاطره خیلی برای ما زیباست، من وقتی که از افغانستان برآمدم در همی اواخر نگاهی به پاسپورت های کردم که 3-4 پاسپورت داشتم، پاسپورت ها مجبورا با ویزه پر شده بود. من حدود 23 سفر کشورهای متفاوت کردم. این کشوری که تکرارم داشته خوب بحثش جداست، زیباتر از کشور هلند ندیدم. یک کشور گلها و طبیعتشان خیلی زیبا بود و قیمتترین و بسیار پر هزینه ترین از کشور روسیه ندیدم که در اونجا هزینه ها بسیار بلند بود. اما چیزی که در من تجربی بسیار بلند داشت هندوستان بود. هندوستان یک کشور ملتی‌کلچر هستن، انسان های سرمایه دار هم هستن، انسان های فقیر هم هستن. این کسی که در هندوستان باره برای یک آگاهی خیلی آموزش های زیاد میبینه. بعضی انسان ها هستن گلشن و گلخنش دمو زیر پول ها هست، بعضی انسان ها هستن که بسیار شرکت های بلند مثل تاتا اینا هستن، اما تحصیل در اونجا بسیار فرصتی مساعد هستن. و همزمان خاطر دیگه که از کشور ترکیه داریم که 3 سال دوران تحصیل ما بود، 1 سال دوره زبان و 2 سال دوران مستری. در اونجا برای من بسیار خاطر خوش بود، به خاطر که این مدت 3 سال روابط که با افغانستان داشتم، قاعدتا دوستای زیادی می بود. در سفرهای ترکیه همراه اونا به گردش می رفتیم. من در تمام زندگی تلاش به این بوده که ولو که با اندکترین فرصت بستن خدمت برای هموطنهای خود باشم، و همی که دوستایی که دارم صدای من اگر بشنه و اونا قطعا قضاوت خود داشتن، همی که دوستا از من خاطرات نیکی دارد، چی در هر جایی که بودم در حد توان خود بستن خدمت دوستا و وطندارای افغانستان خود شدم، اینی برای من ارزش بس بلنده است.
آقای امید، در یه چک و تردیدی وجود نداره که افغانستان با کشورهای همسایه خود مشترکات فرهنگی، زبانی، مذهبی داره. در بین 23 کشور که شما سفر کردین، از کشورهای دور کدام یک نزدیک از لحاظ همو فرهنگ یا بوی افغانستان یافتین؟
ترکیه خیلی مشترکات زیاد داره، به دلیل از اینکه خیلی نظامنامه ما، مراکز آموزشی ما، اینا برگرفته شده از ترکیه هست. ترکیه چی در قسمت نظامی، چی در قسمت فرهنگی، چی در قسمت رسوم و عنانات مثل ازدواج و دیگر نامزادی و وفات، اینا مشترکات خیلی زیادی داره. این ما میتونیم بگیم که اگر افغانستانی که در دوران امان الله خان و دوران اتاتورک اون زمان میبوده، ما مطمئن بودیم که مشترکات ما موازی هم حرکت میکرد. اما ترکیه که از ما قطعا پیش هسته، اما فرهنگ و رسم و رواج بدویشان خیلی با افغانستان مشابهت های زیادی دارن.
آقای امید، شما به حیث یک فوتوژورنالیست و یک هنرمند به یقین در فستیوال های بین المللی هم اشتراک کردین، در نمایشگاه های بین المللی به یقین اشتراک کردین، در این مورد بگوین.
تشکر. من چندین فستیوال ها اشتراک داشتم، چندین نمایشگاه، از جمله یک نمایشگاهی که باید یاد بکنم در ترکیه بود، به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردم که بالای 15 کشور ترک تباران اونجا یک نمایشگاه بسیار بلند بود. بعد مدت 10 روز در اونجا آثارهای بسیار هنری خلق کردیم، رسانه‌های ترکیه آمدن، باستان خبریشون بسیار بالا بود و همچنان روزنامه ها باز با حضور خود عبدالله گل، معاون نخست وزیر، وزیر داخله، شماری از نماینده های مجلس ترکیه در ولایت تاکاریا اینجا از ما دیدن کردن، آثار ما را در معرض نمایش قرار دادن و اونا را خریدن و این نمایشگاه در چندین کشوری که یاد کردم، غیر از اینکه در افغانستان فرصت مساعد نشد، همین 14 کشورهای مختلف اونجا نمایشگاه ما بودن، ما مجموعاً از 15 کشور بودیم. متاسفانه افغانستان به شکل رسمی که بگویم دعوت شده باشد نه، بلکه من در دوران تحصیل در اونجا بودم و یک نهادی که مردم افغانستان داره، یک مرکز فرهنگی با استریکولا معرفی شدیم، با بحیث یک هنرمندی مهمان گفته، اما به صورت رسمی افغانستان در اون نمایشگاه اشتراک نداشتند، ولی تلاش کردیم که صدای مردم افغانستان، فرهنگ مردم افغانستان، هنر مردم افغانستان را به اندازه توان خود به 14 کشور دیگه و کشوری به زبان که ترکیه باشه برسانیم.
آقای امید، شما مدت در پانتون کابل هم استاد بودین، از دوره پانتون کابل و خاطراتی که دارین قصه کنین.
من 7 سال در پانتون کابل به حیث استاد و عامل دپارتمان فوتوگرافی بودم. خاطرات زیبایی دارم، از جمله چیزی که برای من ارزش والایی داره این است که تمام محصلین خود چی از طبقه و راست و کور برایشان یک آزادی خاص داده بودم. وقتی که من در پانتون کابل رفتم، خاطرات خیلی زیبا از همکارا، از محصلین خود دارم که از جمله قناعت و رضایت محصلین ما در مرحله اول بود و همچنان همکاران ما از رئیس ما گرفته تا رئیس خود پوهنتون کابل جناب فارقی صاحب بودن. من خودم یک گروه از محصلین جور کردم که در هر مراسم ما اشتراک میکردیم، گزارش خودم میگرفتیم و عکسارم تهیه میکردیم برای راپورتاج اونا. و چیزی که برای من خیلی مفید بود، ما تانستیم که خود دیجیتال گرافیک که قبلا در فاکولته هنرهای زیبا متاسفانه به صورت اکادمیک دست داده نمیشد، من امی حرفه را از ترکیه آموزش که دیده بودم با برنامه های مختلف کامپیوتری، ولی محصلین خود عرضه کرده، محصلین ما الحمدلله با استعداد خوب تانستن که اونا را بو اقدام بکنه و بو انجام بده.
آقای امید، طوری که شما گفتین یک سال بعد از تسلط دوباره طالبا شما افغانستان را ترک کردین، فعلا در کدام کشور جهان زندگی میکنین و چی برنامه های روی دست دارین؟
سال 2022 در ماه جولای افغانستان را ترک کردیم، با آن که بسیار علاقمندی خاص داشتیم و شرایط نامساعد و تهدیدهایی که همیشه متوجه ما بودند. فعلا ما در جرمنی هستیم، قبلا با نهادهای آلمانی کار میکردیم، خوشبختانه به خود و خانواده ما ویزه دادن. ما در اینجا هم در یک انستیتوت تحقیقاتی به نام انستیتوت باختر در برلین هستم، اونجا کار میکنیم به مدت یک سال با صلیب سرخ آلمان که در اینجا فعالیت داشتن ما کار کردیم. همزمان نمایشگاه های موجود آوردیم که اون نمایشگاه در راستای فرهنگ مردم افغانستان در موضوع دیسکریمینیشن یا تبعیض بودن و در قسمت ادغام یا انتگریشن بودن. این نمایشگاه ما در شهرهای مختلف مثل باکن، بخولد و چندین شهر دیگه هم با نمایش رفتن و همزمان با نهادهای آلمانی و مهاجرین که هستن، اینا هر از گاهی برنامه های متعدد داره، سال 2 بار 3 بار در اونجا هم به نمایندگی از افغانستان اشتراک داشتیم. صدای مردم افغانستان، به خصوص صدای زنان افغانستان، صدای دختران افغانستان که در چنین شرایطی از تمام امکانات باز مانده بلند کردیم. و ما چی کردیم برای دخترای افغانستان یا زنان افغانستان؟ با انستیتوت تحقیقاتی باختر زمینه تحصیل فراهم کردیم. خودم مضمون دیجیتال گرافیک فوتوگرافی را چندین سمستر درس دادیم و خوشبختانه از اینجا هم برایشان یک سرتیفیکیت، به خاطر اینکه انستیتوت ما رجیستر شده آلمان هستند، برای اونا روان کردیم. و زمینه دیگه که در افغانستان تلاش داریم، کاتب ها هستن که هر از گاهی با نهادهای مختلف فرصت تحصیلی رو مساعد کردیم که در افغانستان اونجا با تعداد از دوستا دخترها تحصیل میکنند، با آنم که اجازه نداره، ولی در بعضی مکاتب ها رسما فعالیت داره، اونا با فکر آرام درس میخوانه و حقوق معاش معلمینشان از یک طریق فراهم کردیم و فرصت ها رو مساعد ساختیم. با بعضی کورس های زبان و کامپیوتر تعداد را از بیرون زمینه بورسیه شان فراهم کردیم که اونا یک مبلغ فیسی که کورس میگیرن برای خانواده به وضعیت که اقلا در مفیس توانی کامپیوتر انگلیسی رو نداره باید اونا در کابل روان بکنیم که اونا با فکر آرامتر میتونه به درسای خود ادامه بده.
آقای امید اگر بسیار کوتاه بگوین، متاسفانه با تسلط دوباره طالبا در افغانستان هنرها به خصوص هنرهای ترسیمی ممنوع قرار داده شده و 15 هنرها هم طوری که دیده میشه دیگه فعالیت نداره. پیام شما به هنرمندا و جوانای با استعدادی که در افغانستان باقی ماندن چیست؟
ما همینجا یک نهاد به نام بوم آزادی که تعداد از هنرمندا را اندازه کرده، خوشبختانه برای او هنرمندا زمینه را مساعد کرده، تعداد را به آلمان زمینه قالشان فراهم کرده، تعداد را نمایشگاه‌هاش را بخواهد به صورت مجازی برگزار بکنه و هر از گاه ما در تلاش از این هستیم که صدای او هنرمندایی که در بند هستند در گوشه گوشه دنیا چی از طریق نمایشگاه چی از طریق درخواست ها برسانیم. ما پیام خاصی به اونها نداریم، به خاطر که تا یک عمل یا کاری نتانیم یک پیام ساده ما قابل قناعت اونها نخواهد بود. اما در هر مجامعی که صدای مردم شنیده شود، به خصوص با نهادهای ملل متحد، اینا مشکلات هنرمندان را مطرح کرده و کارهایی که اونها روان کرده و اون کارها را به صورت مجازی یا به صورت پروژکتور به نمایش مانده، تعدادی از آثارها در معرض فروش قرار گرفته و اون مبالغشان پس بر افغانستان روان شده. یک تیمی بسیار کلانی روی هنرمندان کار میکنه که خوشبختانه هنرمندان نسبت به دیگر قشر جامعه افغانستان یک فرصت از این داره که صدای خود بکشه، چی در قالب شعر، چی در قالب نقاشی، چی در قالب گرافیک، چی در قالب عکس. یگانه هدف من این است که ما در امیر راستایی که آموزش دیدیم میتونیم خود را تقویت ببخشیم، اگر فرصت تحصیلی مساعد شد میتونیم دکترای خود بگیریم. و دومین مواردی که خیلی تلاش داریم حداقل ما میتونیم که یک مرکزیت واحدی برای هنرمندا بسازیم که میتونه هنرمندان نه تنها اونایی که در افغانستان هستن بلکه بسیار هنرمندای زبره و زبردست ما در کشورهای مختلف داریم که از تجربات اونا بتونه هنرمندای افغانستان ما مستفید شوه. یگانه آرزوی من است که تبادل افکار بین هنرمندا وجود بیاد. موفق باشید.
تشکر آقای علی امید، فوتو ژورنالیست و هنرمند افغان که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
شوقی دیدارم تنها تو را شوقی دیدارم، ای شوخی ناز دارم، ای ماهی آشکارم، ای شوخی ناز دارم، ای ماهی آشکارم. انگه سوی پریشان توبت او دیدم، انگه سوی پریشان توبت او دیدم، شیرینی بندی دل خورد خو دیدم، انمای تابونه در پیشی او دیدم. دانم کی هستی زیبا شیر سخن دلارا، دانم کی هستی زیبا شیر سخن دلارا، آتش زدی تو اینجا نینا توانی مارا، آتش زدی تو اینجا نینا توانی مارا. روشن ستاره در پرده های شو دیدم، روشن ستاره در پرده های شو دیدم، شیرینی بندی دل خورد خو دیدم، انمای تابونه در پیشی او دیدم، انمای تابونه در پیشی او دیدم، انمای تابونه در پیشی او دیدم.